همطور که عرض کردم امروز راجع به تحول در حوزه فعالیت‌های قرآنی کشور می‌خوایم صحبت بکنیم، تحولی که می‌تونه بخشی از اون شامل ساختارهای فعال در حوزه قرآن بشه و بخشی از اون در رابطه با برنامه‌ها و عملکرد و رویکردها و فرایندها. به همین منظور دعوت کردیم از برادر عزیزمون جناب آقای رضا سلامت پناه، معاون محترم دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، که از زبان ایشون بیشتر بشنویم و گپ و گفتی داشته باشیم راجع به حوزه تحول در فعالیت‌های قرآنی کشور. آقای سلامت پناه، عرض سلام دارم خدمتتون، بسیار خوش آمدید به افق امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه همراهان برنامه افق رادیو قرآن و در خدمتتون هستم.
زنده باشین، خیلی محبت کردین که دعوت ما رو پذیرفتین. همطور که استعزار دارید، شنوندگان عزیز هم اطلاع دارند، رهبر معظم انقلاب در بیانات خودشون راجع به ضرورت تحول در حوزه فرهنگ صحبت‌هایی رو داشتن. در حکمی که برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه فرمودند، نکاتی رو اشاره کردند، از جمله اینکه شورای عالی باید تبدیل بشه به نوعی قرارگاه فرهنگی کشور. در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نکاتی رو در حوزه ضرورت تحول در حوزه فرهنگ می‌بینیم و این قبیل موضوعات تسری پیدا کرده به حوزه فعالیت قرآنی، که خب شورای توسعه فرهنگ قرآنی به عنوان نهاد هماهنگ کننده فعالیت قرآنی در کشور شنیده شده که در این حوزه ها گام هایی رو داره برمی‌داره، جلساتی رو آغاز کرده و هماهنگی هایی رو در حال انجام هست، که از جمله در حوزه ساختارها و در حوزه برنامه‌ها، عرض کردم، فرایندها و عملکردها بتونه تحول لازم رو ایجاد بکنه. حالا چابک سازی میتونه بخشی از این باشه و همینطور تغییر برخی از رویکردهایی که تا به حال در جریان بوده بخشی از اون. آقای سلامت پناه، از اطلاعی بیشتر مطلع هستید، اگر ممکنه هم از پیشینه این کار هم از فعالیت‌های در دست اقدام توضیح بفرمایید، متشکر میشم.
بله، من متشکرم از این فرصتی که در اختیار دبیرخانه شورا قرار گرفت که راجع به این مطلب مهم با همه اصحاب قرآن و فعالان قرآنی که یقینا بسیاری از اونها شنونده این برنامه هستند بتونیم گفتگو بکنیم و به یک نحوی از نظرات استفاده بکنیم، چون این مسئله است که ما باید هم علمی حرکت کنیم هم مبتنی بر مسیر تجربه شده راه رو بریم، ره چنان رو که رهروان رفتن، و برای همین بسیار خوب است که از نظرات و تجربیات فعالان قرآنی استفاده کنیم و این فضا به نظرم فضای خوبیه که رسانه در اختیار گذاشت. من راجع به این نکته گمان میکنم از مطلع خوبی به این موضوع شما نگاه کردید، که اخیراً خب بحث مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص حوزه فرهنگ خیلی رسانه‌ای شده، مخصوصاً بعد از اون حکمی که از آقا برای اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کردن، اون قسمتی که منتشر شده و اون قسمتی هم که پیوست حکم بوده و آقا به شورا دادن، در دبیرخانه شورا دادن، بحث تحول در حوزه ساختارهای فرهنگی، کما اینکه یک سال نیم قبل هم باز مجددا آقا روی این مسئله تاکید داشتند، بحثی است که الان بهش خیلی پرداخته میشه. حوزه قرآن هم به عنوان یک حوزه مهم فرهنگ مستثنا از این قضیه نیست و ما باید تحول رو به این صورت معنا کنیم که یک تغییر مثبت در جهت رشد و کمال هست، یعنی یک حرکت در سمت کمال هست، کما اینکه در دانش مدیریت هم خود موضوع تحول و مدیریت تغییر و تغییرات برنامه‌ریزی شده و اینکه توانایی تحول در سازمان و ساختارها یک بحث بسیار جدی است و ما ناچاریم از روزآمدسازی، ناچاریم از رشد و پویایی که همراه با تغییر و تحوله. بر همین اساس یکی از مواردی هم که ممکنه که برخی ها با یک نگاه منتقدانه بگویند که خلاصه این تحول به چه صورته، شما یک دفعه بحث تحول رو مطرح میکنید و میخواین یه تحولی در حکمرانی یا ساختارهای قرآنی ایجاد بکنید، این که با یک روز و دو روز و اینها. من میخوام عرض بکنم که این دفع دخل مقدر رو همین ابتدا دارم عرض بکنم، ممکنه که در سوالات شما هم این مقدر شده باشه که بپرسید، من دارم پاسخ میدم. و اون این هست که ببینید، یکی از وظایف شورای توسعه فرهنگ قرآنی در حوزه قرآن که در منشور درج شده، وظیفه بازمهندسی ساختارهای قرآنی کشور هست. رو این حساب ما با این موضوع بیگانه نبودیم و از سالها قبل چه در پژوهش‌ها و چه در مصاحبه‌های عمیقی که با صاحب نظران داشتیم، چه در رصدها و گزارش‌های نظارتی که از دستگاه‌ها و مجموعه‌های عمومی و مردمی می‌گرفتیم، ما این مسئله رو تحلیل می‌کردیم و انباشتی از نکات و انباشتی از گزاره‌ها و مضامین در این خصوص هست که تحلیل شده است و داریم الان ازش استفاده می‌کنیم. منتهای مراتب میخوام عرض بکنم که یک کار دفعی نیست این مسیری که ما داریم میریم، از قبل سابقه داشته. در دو سال اخیر که یه صورتی ما در سخنان مقام معظم رهبری این مسئله به یک نحوی با یک شیبی به نظر بنده برجسته شده بود که الان در روزهای اخیر که خیلی برجسته شده، ما این مسئله رو در دستور گذاشته بودیم و در دو سال اخیر چند خرد پروژه هم بابت این مسئله کار کردیم، از نخبگانی و فعالان قرآنی جلساتی داشتیم و باهاشون گفتگوهای عمیقی داشتیم، سوالاتی رو طرح کردیم، تا اینکه از در واقع یکی دو ماه قبل از سال 1400 از اواخر سال 1399 ما در یکی از جلسات شورای توسعه این مسئله به بحث گذاشته شد و ما مأموریت پیدا کردیم که جلساتی رو داشته باشیم. از ابتدای سال جدید که ما دیگه رسما جلسات متعددی رو با ذینفعان حوزه‌های مختلف قرآنی برگزار کردیم، مثلا ما حداقل 6 جلسه با دستگاه‌هایی که مأموریت‌های ملی در حوزه قرآن دارن. حالا یک زمانی شما می‌فرمایید که وزارت آموزش پرورش یک دستگاه فرادستگاه به نظر من که یک مخاطب عظیم چند 12 میلیون نفره تا 15 میلیون نفره داره، حالا خانواده‌ها رو اگر حساب نکنیم، ولی هرچه هست این دستگاه عظیم مأموریتش در درون مخاطبان خودش هست. ولی مثلا یک دستگاهی مثل سازمان دارالقرآن یا دستگاهی مثل خلاصه مجموعه قرآنی سازمان اوقاف یا وزارت ارشاد، اینها ممکنه که مخاطبان کمتری رو داشته باشن ولی وظیفه‌شون فراتر از دستگاه خودشون هستن، یعنی مخاطبانی که در درونه. ما با این مجموعه ها جلسات متعددی رو داشتیم. و
چه جنسی بوده جلساتتون؟
ببینید، جلسات این بود است که ما ابتدا وضعیت موجود رو و فاصلمون رو با اهداف ترسیم شده با اسناد سنجیدیم. ببینید، من به نظر من یک متر و معیار و مکیالی ما الان در دستمون هست به نام اسناد حوزه‌های تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی، یعنی سند توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی، سند توسعه فعالیت تبلیغی ترویجی و سند آموزش عمومی قرآن، که ما در این اسناد چشم‌اندازی داریم، اهدافی داریم و راهبردها و اقداماتی داریم. جالب این هست که علل اتفاق این دستگاه‌های اصلی که مأموریت‌های فرا دستگاهی و مأموریت‌های ملی قرآنی دارند، به دور بودنشون از اون اهداف تصریح داشتن
و حتی اون میکنن که ما به اون اطراف بله. نرسیم.
و
اون حساب من عرض بکنم حالا میون کلامتون میخوام یه ورودی بکنم. بحث اصلی یکی دو برنامه ما اینجا صحبت کردیم راجع به کمیسیون های ذیل شورای توسعه هم بود. معنی که این کمیسیون ها خودشون خیلی از راه اصلا دور هستند و از مسیر اصلی دور هستند. اون اهدافی رو که باید محقق میکردن و پیگیری میکردن اساسا نتونستن در اون مسیر حرکت بکنن. خیلی هاشون که حالا با چالش های مختلف درون دستگاهی که واگذار شد اون کمیسیون ها بهشون مواجه هستن و از نظر ساختاری و عملکرد و مدیریت و اینها و این اسناد هم که همجوری مونده. یعنی اینها که متصل به خود شورا هستن اساسا نتونستن کار جلو ببرن. بعد حالا دستگاه های دیگری که بالاخره دارن فعالیت های جاری خودشون رو و ماموریت های خودشون رو هم انجام میدن، اونها به کنار ماموریت های راهبردی رو هم که شما بهشون ابلاغ کردید اونها رو هم که قاعدتا
بله. ببینید من اینجا حالا خیلی زود رفتیم به سمت کمیسیون ها چون فرصت هم نیست. حالا خوب هست که ما به بحث کمیسیون ها بپردازیم. بعد حالا من میخوام عرض کنم که فقط دستگاه ها هم نیست چون بحث تحول ما میخوایم در زیست بوم در واقع فعالیت های قرآنی یک تغییر جدی داشته باشیم.
شنیده ها هم همین رو میگه.
بله ما
به صورت غیر رسمی شنیدیم که تحول واقعا به معنی بله. تغییر کوچیکی نیست، یه تحول
بزرگ. یعنی یه بگونه ای باشد که همه ذینفعان مخصوصا مجموعه های مردمی اولا توانمند بشوند و بعد از اینکه توانمند شدند خلاصه به یک نحوه ای فعالیت ها رو عهده‌دار بشن و کار به دست بشن به یک عبارتی. ببینید ما اینجا دو تا ساحت رو بیایم جدا بکنیم. حالا شاید سیاست گذاری به این معنایی که میگم چندان علمی نباشه، حوزه تولیت هست، ولی حالا من با همین لفظ سیاست گذاری عرض میکنم. یک حوزه حوزه سیاست گذاری قرآنی هست، یک حوزه هم حوزه از جنس فعالیت های قرآنی هست. در حوزه سیاست گذاری قرآنی ما یک نهاد بالادستی در حوزه هماهنگسازی تولیت اینها داریم به اسم شورای توسعه فرهنگ قرآن. این شورا با این استدلال و با این راهبرد که ما پیشفرض ما این هست که اکثریت ظرفیت های کشور در دستگاه های دولتی و در قوه مجریه هست، پس کار قرآنی به یک نحوه‌ای مخاطب اصلیش دولت هست و دولت باید این امکانات رو به صف بکنه، این امکانات رو به یک نحوه‌ای در مسیر قرار بده،
اعتبارم بده.
بله اعتبار هم براش بگذاره و به یک نحوه‌ای ما مجموعه زیادی هنوز ما همکاهی ها یا به یک نحوه‌ای کارهایی که همدیگه رو پوشش میدن هم زیاد داریم، اینها شناسایی بشه. برای همین کمیسیون ها در سه موضوع اصلی که حالا یک کمیسیون بین الملل هم اخیراً اضافه شده برای فعالیت خارج از کشور، حالا ما داخل کشور رو میخوایم بیشتر بحث بکنیم و از عمر کمیسیون بین الملل هم انقدر نگذشته که الان بخوام ارزیابیش بکنیم. ما سه تا حوزه داریم: حوزه آموزش عالی و پژوهش قرآنی، حوزه تبلیغ و ترویج قرآن و حوزه آموزش عمومی قرآن، که برای هر سه تا حوزه‌اش هم سند داریم. یعنی الان به حمدالله ما از خیلی از حوزه‌های فرهنگ از حوزه‌های دیگر جلوتریم از این بابت که ما اسناد مدون شده‌ای داریم که چند سال هم ازشون می‌گذرن. حالا کمیسیون‌های ما به یک نحوه‌ای هر کدامشون متولی راهبری این اسناد بودن
دوست.
و در درون سه تا وزارتخانه اصلی اون حوزه قرار گرفتن. یعنی آموزش پرورش شد متولی حوزه آموزش عمومی قرآن، وزارت فرهنگ و ارشاد شد تبلیغ و ترویج و وزارت علوم پژوهش آموزش عالی. منتها عملا آنچه که صورت گرفت، حالا من منکر خدمات و منکر اینطور نیست که فعالیت‌های ممدوحی که بسیاری از عزیزان و دوستان ما داشتن نیستم، ولی سرجم خروجی نهایی رو ما میخواییم بسنجیم. نقش افراد در جای خودش باقیست، اما سیستم رو ما میخواییم ارزیابی کنیم. ببینید هدف از تشکیل این کمیسیون ها ایجاد هماهنگی و همافزایی بوده، ولی همچنان ناهماهنگی ها چه در حوزه اجرا چه در حوزه سیاست گذاری پابرجا هست و بسیاری از مطالعات ما به ما میگوید که ما بالغ بر 1000 صفحه در این حوزه کمیسیون ها ما مطالعه داشتیم، خلاصش کردیم در 100 صفحه موجود هست، ولی که ما در مبانی و در مبادی و مقاصد مشکلاتی رو داشتیم. الان یکی از موارد رو من عرض میکنم خدمتون. قرار بوده است که دستور جلسات شورای توسعه فرهنگ قرآنی در یک سامانه ای کشف و رصد بشه و مسائل از کمیسیون ها بیاد به شورا، ولی عملا این اتفاق نیفتاد. ما الان کمیسیون های ما به یک نحوی شدن یک بخش و یک قسمتی در اون دستگاه میزبان خودشون، یعنی اون مجموعه‌ای که قرار بود فرادستگاهی عمل بکنه این رو تنزل داد در حد خلاصه یک بخش در دستگاه میزبان خودش و کمیسیون شد یک بخشی از اون، که چه بسا در کمیسیون با همه اعوان انصار خودش تو فعالیت‌های اجرایی اون دستگاه مثلا بسیج میشه میره کار انجام میده، در صورتی که یک کمیسیون فرادستگاهی بود و قرار بود اون حوزه رو در همه دستگاه‌ها مدیریت بکنه. حالا زیاد هست من بخوام عرض کردم، ما بیش از 1000 صفحه در این
شما اینا رو اساس پایشی که کردین در نهایت جمع‌بندی‌تون این بوده که اینو نتونستن،
اینه که یکی از مشکلات جدی. حالا ما می‌خوایم ببینیم که ببینید به قول علما سلطان این بحث در اون قضیه برزمین ماندن بسیاری از مفاد و اقدامات اسناده.
درست.
من الان که دارم باهاتون صحبت میکنم، ما 2-3 سال قبل در کمیسیون پژوهش و آموزش عالی قرآنی که در وزارت علوم مستقره، بعد از تصویب سند اقدامات متوقف بر این هست که شناسنامه اقدامات تدوین میشد. یعنی شناسنامه اقدامات تدوین میشد و در درون اون شناسنامه دستگاه‌های همکار مشخص میشدند، مراحل کار اونجا تدقیق میشد خلاصه. ولی جالب این هست من خدمتتون عرض بکنم که در این 2-3 سال اخیر وزارت علوم ما و کمیسیون مستقر در اونجا هنوز شناسنامه اقدامات را انجام نداده. خب ما چجوری میخوایم مدعی باشیم که آقا اقدامات رو شما انجام بدید وقتی که هنوز ما یک بحثی که داریم، من به گمانم این هست که ساختارهای ما، حالا خیلی زود هست بحث ساختاری رو مطرح بکنیم، ساختارهای ما توان اجراسازیه به خاطر خیلی از بوروکراسی ها، به خاطر خیلی از حالا اون آموزش ندیدن نیروی انسانی و روزآمد نبودن و خیلی از مسائل دیگه، هنوز ساختارهای ما برای این که بتواند به خط بشود برای رساندن ظرفیت ها به اون اهداف و قله هایی که ما در اسناد دیدیم، این ساختارها ناتوان هستند. یکی از بحث های جدی که روی قضیه هست اینه که ما یا ساختارها رو باید توی این تغییرات ببینیم که یقیناً بله باید تحولاتی برش داشته باشه.
بسیار عالی. همینجا یه نقطه بزنیم، یه بخش کوتاهی رو با شنوندگان عزیز بشنویم و همراه باشیم، برگردیم با آقای سلامتمن رو بحثمون رو ادامه بدیم. به نظر میرسه جمع‌بندی کلام جناب آقای سلامتمن این هستش که اگر با این دست فرمون بخوایم جلو بریم، به اون اهداف مندرج در اسناد راهبردی نخواهیم رسید. درست آقای سلامتمن؟ در واقع مجبور هستیم که یه تغییر ایجاد بکنیم که بتونیم اون اهداف رو محقق بکنیم. یه بخش کوتاهی رو میشنویم، برمیگردیم راجع به موضوع ساختارها که بحث مهم امروز ما هم هست، صحبت خودمون رو ادامه خواهیم داد. شانزه و 37 دقیقه هست و برنامه افق رو تقدیم حضورتون میکنین. جناب آقای رضا سلامتمن معاون محترم دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی مهمان امروز ما هستن. راجع به موضوع تحول در حوزه فعالیت‌های قرآنی کشور داریم صحبت میکنیم، بحثی که چند وقتی هست، چند ماهی هست که به صورت غیر رسمی در محافل مختلف حوزه قرآنی در جریان هست. برخی راجع به ضرورت اون صحبت میکنن، برخی با عرض کنم که دیده شک و تردید نگاه میکنن و برخی هم پیشبینی هایی رو ارائه میدن راجع به اینکه چه تغییراتی قرار هست اتفاق بیفته. امروز خیلی شفاف میخوایم با آقای سلامتمن که خودشون در دبیرخانه شورا حضور دارند و از نزدیک دارن این بحث ها رو دنبال میکنن صحبت میکنیم. آقای سلامتمن، عمده بحث هم راجع به همین ساختارها هست، شنیده هایی که به هر صورت در محافل مختلف بیان میشه، ادغام هست، قرار بشه چند تا از این دستگاه ها قرار با هم دیگه ادغام بشن، از این صحبت ها شده. عرض کنم که وضعیت خود کمیسیون ها رو صحبت شده که قراره که یا جمع بشن یا با هم دیگه ادغام بشن یا تغییر وضعیت هایی رو درش اتفاق بیفته. اینها رو همه رو ما شنیدیم در برنامه‌های مختلف، هم گاهی با مهمانان عزیزی که حضور داشتن از مسئولین هم بودن صحبت کردیم و در صورت فعلا به موضوع شفافی نرسیدیم. شما اگه ممکنه بیشتر شفاف سازی بفرمایید.
خلاصه بازار شایعات در امروز خیلی داغ هست و شاید هم به خود ما یک انتقادی وارد باشه، هم به رسانه انتقاد وارد باشه که باید جدیتر به این موضوع میپرداخت که قبل از اینکه به این شایعات دامن زده بشه، خود اصول و راهکارهای تحول و تغییر در فعالیت‌های قرآنی بحث بشه.
آخه یکی از مثلا مطالبی که گفته میشه، مثلا الان معاونت قرآن و اطاعت هم هنوز خود در حوزه خودش شخص معاون رو انتخاب نکردن دیگه، جناب آقای امینی ها که تشریف دارن با یه حکم موقتی، گفتن شاید این عدم انتخاب معاون دلیلی بر اینه که قرار اونجا هم تغییر تحولاتی رخ بده، مثلا با جای ادغام بشن یا یکی بشن، قرار مثلا یه نفر نهایی
بیاد،
اینا بر صورت دامن میزنه.
خب من عرض کردم که حالا باید یک نحوه فضا به گونه باز باشه که
شما بفهمید قرار چی بشه دیگه.
حالا من که منتها آنچه که من انشالله که مفید هست و ما بتوانیم از انظار مختلف نظراتی رو اخذ بکنیم من عرض خواهم کرد، مضاف به این که ما انشالله سه شنبه این هفته من این خبر رو هم عرض بکنم که ما یه جلسه داریم، ما افراد زیادی از صاحب نظران قرآنی رو ما دعوت کردیم و حتی از پیش براشون دعوتنامه فرستادیم که اگر مکتوبی هم دارید در این حوزه ها نظری دارید ما شدیداً استقبال میکنیم. به یک نحوی این فرایند گرفتن نظر صاحب نظران برامون خیلی مهم هست که ما
این جلسه چی هستش هم
ما قرار شده است که صاحب نظران حوزه های مختلف امور قرآنی بله. اونهایی که فعالیت های خلاصه خاصی داشتن، تجربه خوبی دارن و تو حوزه های علمی امور راهبردی قرآنی فعالیت کردن، ما نظراتشون رو با هم دیگه گفتگویی بکنیم و مواردی رو اون یافته هایی که داشتیم تا کنون رو بهشون بگیم و به نقد و بررسی و خلاصه به یک نحوی به اقتراح بگذاریم اون مسائلی که هست رو.
جلسه رسانه‌ای میشه یا نه؟
بله رسانه میتونه و باید رسانه به کمک ما
ادبیخانه شورا
رسانه ما بشه، ولی چون که تعداد زیاد هست و این محدودیت‌های کرونا هم هست ما صلاح دیده شده که قسمت اعظم مدعوین ما به صورت مجازی باشن و ما ازشون استفاده مطابق یه جلسه مفصلی رو در نظر گرفتیم از جهت زمان که یه جلسه حداقل 3 تا 5 ساعت ما براش زمان دیدیم. ببینید تا بحث از تحول میشه من عرض بکنم که تحول ببینید مقام خوف و رجاست. به چه معنا؟ به این معنا که خلاصه یک خوفی از این که چی میشه و ممکنه که خلاصه آنچه که میخواهیم نشود و مسائلی از این دست، و رجا از این بابت که ما یک امیدی داریم به بهبود وضعیت و این که وضعیت با یک تغییر مثبتی همراه است. و از اون طرف هم تحول فقط تحول در ساختارها نیست، ساختار جنبه رویین قضیه هست، رفرم قضیه. حالا خیلی هم خلاصه اون پوسته نرم نیست، ولی که میخوام بگم که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اصل تحول باید در نگرش ها و فرایند ها شکل بگیره، یعنی تا نگرش های ما در حوزه فعالیت قرآنی و امور قرآنی اصلاح نشه و از اون طرف فرایندهای اصلی ما اصلاح نشه، ساختارها نشون داده است که ساختارهای دولتی و ساختارسازیهایی که ما داشتیم، این ساختارها عملا اهداف رو محقق نمی کنه الا اینکه ما فرایندها رو و اون سرمایه اصلی که نیروی انسانی هست رو در کنارش ما متحول بکنیم. رو این حساب این مسائل برای ما بسیار مهم هست. ما در سیاست‌های بازنگری که داشتیم ببینید بحث حفظ و تقویت دستاوردهای قرآنی 40 ساله گذشته ما و خصوصا 10 سال اخیر بعد از منشور توسعه فرهنگ قرآنی خیلی مهم هست برای ما. یعنی اینطور نیست که ما بگیم که ما بحث تغییر و تحول داریم به معنای این هست که ما یک راهی رو رفتیم و می‌خوایم این راه رو برگردیم، نه، بحث بازگشت از این مسیر نیست، بحث ارتقا و تعالی هست. یعنی بیشتر از آن چیزی که ما تا الان سعی کردیم باید سعی بکنیم. مسئله دیگه بحث واگذاری حد اکثری فعالیت‌های اجرایی به بخش مردمی است. ببینید دولت‌ها متصدی خوبی نیستند، در هیچ جا متصدی خوبی نیستند و نبودند. این بحث خیلی جاری منتها خب یه تناقض و تضادی در اینجا هست که من یک بارم بابت این صحبت کردم. انتقاد می‌شود که خب مجموعه‌های مردمی به اون سطح از بلوغی که باید داشته باشن در تصدیگری خلاصه فعالیت ها نرسیدن. چرا؟ چون ما مؤسسات مرجع و تخصصی ایجاد نکردیم و لاجرم اون خدمات و محصولات مطلوبی که ما میخواهیم رو ممکنه که ندن. خب بعد از جای شروع کرد. به نظر من باید این مسئله رو هم در این مسیر تحول حتما دید و بیرق کار دست مجموعه های مردمی باشد و نظارت های کلی و راهبری ها و اینها حالا در قانون
حاکمیتی.
مسئله دیگه موازی‌کاری و تداخلی هست که تو دستگاه‌های در اصلا در دستگاه‌ها و فعالیت‌های حاکمیتی هست، چابکسازی چه خود شورا و چه خلاصه نهادهای قرآنی کشور، اینها محوریت اسناد، اینها سیاست‌های کلی هست که جزء مستندات اصلی ما هست در سیاست‌های بازنگری که ما اینها رو مد نظر
الان آقای سلامتمند پیشنهاداتی که وجود داره چی هست؟ اون رو میتونید بگید؟ چون الان کل بحثمون شد راجع به ضرورت ها و اهداف و عرض کنم که حالا این نکته آخرتون البته نکته کاملا لازم و ضروری بودش.
پیشنهادات من عرض بکنم چون که الان من
چون ما 5 دقیقه بیشتر فرصتم نداره. زمان اذان نزدیک داره میشه، ما مجبور زودتر تموم کنیم.
من عرض بکنم خدمت شما که ببینید در این حوزه ما از خود قرآن کریم استعانت بگیریم که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، بعد ادامش میگه که یصلح لکم اعمالکم. ما تو مسیر اصلاح و تو مسیر تحول حتما نیازمند به قول سدید و برنامه دقیق هستیم. این یه بحث بسیار جدی هست. ما اومدیم در این برنامه ها دیدیم که مبنا و محتوای هر گونه تحول برای ما اسناد راهبردی باید قرار بگیره. یعنی این رو ما پذیرفتیم در جلساتی هم که داشتیم. الان جلسات حتی روزانه ای ما داریم، از 7 صبح ما جلسه داریم با صاحب نظرانی که در این حوزه جلسه 53 شورا مشخص شدند و بعد از اون هم باز دوستان ما جلسات در حاشیه‌ای دارن که نظرات رو اخذ میکنن، مدل ها رو طراحی میکنن. ببینید در این حوزه ما رسیدیم که فرایندها مقدمه بر ساختارن. ما تصحیح فرایندها، ببینید الان در هر سه تا سند ما فرایندهای اصلی، فرایند تربیت نیروی انسانی چه در حوزه تبلیغ و تربیت، چه در حوزه پژوهش و چه در حوزه آموزش عمومی مسئله بسیار مهمه. ما تا معلم خوب نداشته باشیم معطی شی فاقد شی نمیتونه باشه. تا معلم خوب نداشته باشیم نمیتواند خلاصه از اون طرف قرآن آموز خوب داشته باشیم. تا یک فعال توانمند و متخصص قرآنی در حوزه تبلیغ ترویج نداشته باشیم نمیتوانیم چشم داره فعالیت خوب در حوزه تبلیغ ترویج باشیم. ما فرایندها مخصوصا 3 تا فرایند اصلی، فرایندهایی که در حوزه پشتیبانی مالی و فیزیکی هست، فرایندهایی که در حوزه تربیت نیروی انسانی هست و فرایندهایی که بله در حوزه عرض کردم نیروی انسانی بسیار مهم هست و فرایندهای مالی و فرایند حوزه سیاست گذاری، دستورگزینی و تولیت و راهبری و سیاست گذاری، این 3 تا فرایند رو ما میخواییم به یک نحوهی قاهر کنیم و تغییرات دستگاهی بر اساس این 3 تا فرایند، بر اساس این که این 3 تا فرایند رو بتوانن اجرا بکنن باید به یک نحوی چیز بشه. حالا یه بحث جدی هم هست که آیا ما باید در حوزه دستگاه‌ها متمرکز بشیم، یعنی دستگاهایی که فعالیت‌های فرام دستگاهی و ملی دارن رو در یک جا متمرکز بکنیم، یا اینکه اینها باشند و مأموریت‌هاش رو ما بازنگری کنیم. ما هنوز به نتیجه قطعی در این حوزه نرسیدیم و بر اساس این سه تا حوزه‌ای که عرض کردیم هر گونه تغییر و تحول بر اساس این سه تا حوزه است. ولی اینکه شورای توسعه فرهنگ قرآنی به مثابه قرارگاه خواهد بود و کمیسیون‌های سگانه در شورا مستقر خواهند شد، این گام نخست هست که ما
یعنی از اون دستگاه میزبان،
از اینی که دستگاه میزبان باشه
میاد داخل خودش،
میاد داخل قرارگاه اصلی خودش و شورا یک مرتبه ارتقا پیدا بکنه و تبدیل به ستاد قرآنی کشور بشود و این کمیسیون‌ها در اونجا مستقر بشن. این جزء مواردی بوده که همه صاحب نظران بر این مسئله اتفاق داشتن. تو
آقای سناتان، شنیدم که مکاتبه با آقای رئیس جمهور شما داشتین در رابطه با اینکه بتونید بخشی از این مصوبات رو از طریق در واقع رئیس جمهور محترم.
البته ما مصوبات بر جای مانده زیادی شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتن که چند موردش در حوزه قرآنی بود که اخیراً دیدید که ابلاغ شد با حضور رئیسی که نوید خرسند کننده ای هست. علاوه بر این هم با توجه به تقاضاهایی که بوده از چه از طرف جامعه قرآنی چه خود شورای توسعه، قرار و اون در واقع نگاه اولیه مثبت هم به این مسئله شد، قرار شد که ما در آینده خیلی نزدیک یکی از جلسات شورای توسعه با ریاست عالیه رئیس جمهور که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هست برگزار بشود که بسیار از این مواردی که بازگشتش ممکنه به دستگاه‌ها باشه در همون جلسه یک نحوه دیده بشه و بازنگری بشه.
خیلی متشکرم آقای سلامتان از حضور شما. ما عرض کردم امروز به خاطر اذان مغرب که خب زمانش هر روز داره جابجا میشه مجبور هستیم برنامه رو زودتر به پایان ببریم. سپاسگزارم از شما. اعلام آمادگی میکنیم همینجا آقای سلامتان که ما این بحث تحول رو در برنامه‌های آتی هم میتونیم پیگیری بکنیم، هم خدمت خود از اتالی بشیم.
حتما ما نیازمند به این قضیه هستیم که شما محبت رسانه‌ای بشید که برسانید نظرها رو به ما.
خدمت شما هستیم. بسیار متشکرم. هم دیگر اساتید که صلاح بدونید ما در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزارم از حضور شما. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم ما رو همراهی فرمودید. التماس دعا، خدایا رو نگهدارتون باشه.